بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ويحك يا فتح، إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عدم. ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء، أما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك، ولو لم يشاء لم يأكلا، ولو أكلا لغلبت مشيئتهما مشيئة الله. وأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، وشاء أن لا يذبحه، ولو شاء ولو لم يشاء أن لا يذبحه لغلبت مشیت ابراهیم مشیت الله عز و جل. حدیثی که در کتاب شریف توحید صدوق از باب دوم و حدیث 19 مورد صحبت بود، بلکه حدیث 18، در هر حال بخشی از اون حدیث صحبت شد. به این قسمت رسیدیم که در باره لطیف جناب فتح ابن یزید جرجانی از آقا حضرت رضا علیه السلام سوال کرد، حضرت توضیحاتی دادند، در اون توضیحات مطلب به اینجا رسید که فرمودند، یکی از معانی که فرمودند راجع به لطیف این است که فرمودن و ان کل صانع شیء فمن شیء صنع والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیء. به مناسبت این بیان حضرت برای جناب فتح سؤالی مطرح شد که به غیر خداوند متعال هم می شود گفت سانه، می شود گفت خالق. حضرت فرمودن بله، در قرآن کریم خود ذات مقدس حضرت حق به غیر خودش این تعبیر را در ارتباط با بندگانش فرموده است. و سوال را ادامه داد، گفت در ارتباط با این مسئله خداوند متعال طبق اون چه شما فرمودید در موردی خالق را نسبت به حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام نسبت داده است که در جهت اثبات نبوت بود و در موردی هم نسبت به سامری نسبت داده شده که در جهت نقض نبوت بود. چه می شود که این چنین است؟ ان هذا لهو العجب که صحبت شد. در جواب حضرت مطلبی رو فرمودن که جلسه قبل حدوداً خود بیان حضرت و توضیحی که به نظر می رسید گفته شد، حالا اشاره می کنم و جواب دیگری هم که گفته شده انشاءالله به عرضتون می رسد. اون وقت حضرت فرمودن وی حق یا فتح ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، ینها و هو یشاء و یعمل و هو لا یشاء. تا آخر حدیث سوال خوندم و جلسه قبل هم قرائت شد و مقداری هم توضیح داده شد. حالا در ارتباط با همون که جلسه قبل گفتیم باز به اختصار عرض میکنم و تطبیق بدیم با عبارت حدیث، چون جلسه قبل تطبیق با عبارت داده نشد، مطلب رو گفتیم رد شد. مطلب این بود که برای حضرت حق دو تا اراده است، دو تا مشیت. یک اراده حتم که از نظر بحث های معمول گفته میشه اراده تکوینی، و یک اراده عزم که باز در ارتباط با مباحثی که مطرح است در این دویل از مطالب گفته میشه اراده تشریعی. اراده تکوینی حضرت حق به طور معمول در اساس خلقت است و ایجاد است و مسائل تکوینی است و در ارتباط با مسائلی که تکوینی هم نیست، حوادث و جریان‌های مختلف هم نیست، ممکنه که مواردی اراده تکوینی حضرت حق باشد که مراد قطعاً باید انجام بشود و تخلفی در ارتباط با اراده و مراد نیست، اراده تکوینی. اما این که در حدیث گفته شده اراده حتم، جمع این جور که عرض میکنم معنا کردن، و اما اراده عزم اراده تشریعی است، همین امرها نهیها تکلیفهایی که شده انجام بدید انجام ندید، امر و نهی که شده، که این امر و نهی که شده است یعنی خدا اراده کرده است، ولی نه اراده‌ای که باید محقق بشه، بلکه بستگی دارد به اختیار عبد. عبد اراده کند طاعت را، اون چه خدا امر کرده انجام میده، اون چه خدا نهی کرده ترک میکنه. عبد اراده کند معصیت را، اون چه خدا امر کرده انجام نمیده، اون چه خداوند متعال نهی کرده انجام میده. این اراده تشریعی حضرت حق که امر است و نهی به کیفیتی که مشخص. با توجه به این تقسیم، باز با توجه به این که عرض کردیم که اوامر هم گاهی جدی است و گاهی امر امتحانی است، گاهی می شود که اونچه که نهی شده امر شده جدیست در اونها مصلحتیست یا به هر جهت همون تعبیر جدی که باید میکنه، ولی گاهی هم این چیه اینه که امتحان است. این هم
مثل اینه که همه عوامر و نوایی به نوعی آزمونه تا عبد خودش رو امتحان کنه چقدر اطاعت میکنه، چقدر روش میکنه.
ولی این منافات نداره که در تمام عوامر جدی هم امتحان باشه که هست
باید فرامون داره
که هست اصلا بله که اصلا تمامی تکالیف در ارتباط با اینه که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا تا افراد امتحان بشن و این به جای خودش محموزه. حالا در ارتباط با این مسئله حضرت که تقسیمی رو که فرمودن بعد مطلبی رو گفتن، گفتن آیا نمیبینی که این چنین هست که در ارتباط با جریان حضرت آدم بعد به این تعبیر فرمودن اوما رأیت انه نها آدم عن الاکل، نها آدم عن الاکل ولی و همچنین زوجته او نها آدم و زوجته او ان یأکلا من الشجره اما و هو شاء ذلک ولی خواسته. اینجا مطلبی که در سه قبل صحبت شد این بود که مشیت تکوینی خداوند متعال گاهی با مشیت این عبد، عبد مختار که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل و مختار هست، گاهی این مشیت تکوینی حضرت حق در ارتباط با مسئله، گاهی در مسئله حضرت حق مشیت تکوینی نداره، یعنی مثلا خیلی از امرها نهیاست که خداوند در اون امرها نهیها مشیت تکوینی نداره، همون امر و نهی تشریعیست تا عبدش چه بکنه، اطاعت کرد ثواب، معصیت کرد مستحق عقاب. ولی در مواردی ممکنه که خداوند مشیت تکوینی داشته باشه به تحقق شیئی یا به عدم تحقق شیئی مشیت تکوینی داشته باشه. حالا در موردی که حضرت مثال زدن به این ترتیب گفته میشه که پس گاهی میشود که مشیت تکوینی خدا با اختیاری که عبد میکنه، انتخابی که میکنه که مختار است، با اون تطبیق میکنه، مثل این که امر کرده خداوند متعال، عبد هم اراده اطاعت کرده، اتفاقا در اون مورد اراده تکوینی خدا هم بر اینه که اون کار انجام بشه، این که دیگه مسئله نیست. اراده تکوینی با اراده عبد تطبیق کرده، تطابق داشته و عبد می شود عبدی مطیع با اون چه هم که اراده تکوینی حق بر آن تعلق گرفته است قطعا محقق، ولی این که محقق شده است همراه بوده با همونه که این عبد هم میخواسته، این دو که تفریق داره مسئله این آدم
اراده تشریعی
چه شده؟
اراده تشریعی
بله؟
یعنی سه تا چیز دیگه، اراده تکوینی، اراده تشریعی، یکی هم مشیت عبد هم
همین عبد رو میگیم، اراده تشریعی خدا که همون
اراده تکوینی خدا با مشیت عبد یکی شد، بعد با ببینیم با اراده تشریعی خدا هم یکی هست یا نه.
بعد دیگه همونجا که بگیم مطیعه یکیست دیگه، وقتی میگیم اطاعت کرده یعنی امر تشریعی چی کرده؟ انجام داده دیگه. پس اینجور شد که امر تشریعی هست و عبد هم که اطاعت تصمیمش بوده اون هم اراده کرده همون چی که امر شده. اگر اراده تکوینی حضرت حق هم بر این است، همه اینا با هم چی تطابق پیدا کرده که مسئله نداره. ولی گاهی می شود که اراده پروردگار، اراده تکوینی حضرت حق بر چیزی تعلق گرفته است که اراده تشریعی خداوند متعال بر خلاف آنه. مثل این که اراده همین مثالی که زده شده، اراده تکوینی حضرت حق تعلق گرفته است که آدم بخورد از شجره، اما اراده تشریعی حضرت حق اینه که نه کرده، نها عن الاکل و شاء ان یأکل، که با هم تطبیق نداشته باشه اراده تشریعی و اراده تکوینی. اینجا اگر چنانچه عبد به اختیار خودش، به اختیار خودش اگر معصیت را انتخاب کرد، نه شده از اکل، اکل را انتخاب کرد به اراده خودش عبد، از طرفی هم اراده تکوینی هم بر اکل بوده، این عبد اراده عقل کرد معصیتن اسیانن و آسی شد با این کارش، به خاطری که نه شده بود انتخاب خلافش رو کرد، نه از عقل، انتخاب عقل رو کرد، پس این شد آسی. ولی اراده تکوینی خدا هم بر این بود که عقل انجام بشه، به حیثی که اگر چنونچه تصمیم میگرفت به طاعت، اگر تصمیم به طاعت میگرفت، خیر خداوند متعال مجبورش میکرد که بخوره، مشکلی هم نداشت، این معصیت کار نبود.
آجا باز بخوام اجتماع دو اراده متضاد در آن واحد از یک حکیم کمی مشکل به نظر نمیاد؟
یعنی
هم بخود هم نخواد، تشریعا نهی میکنه تکنه،
مگر وقتی که آزمایشیست در جنان حضرت ابراهیم خیلی روشن دیگه. یعنی دو شیء متضاد، خداوند متعال امر کرد حضرت ابراهیم رو به ذبح ولی نخواست ابراهیم.
حالا اشکال یکی هم دو اشکال دیگم، اشکال یکی بود آدم و حوا و عقل، حالا شد دو اشکال
خیلی
اشکال بیشتر شده، میخوام بگم اشکال شده، این مشکل حل میشه.
از مشکلی که ساده بخاطر اینکه دیگه روشن، حال خواستم من او رو بگم که زودتر مشخص بشه، چون یکم در بعدش پیچ داره. یعنی مرافاده داره که وقتی اراده پروردگار اراده تکوینی بر چیزیست و نهی میکنه، اما نهیش آزمایشیست، وقتی که خداوند متعال امر میکنه ولی اراده تکوینیش برخلافشه،
هر دو آزمایشی باشه دیگه، هر دو آزمایشیه، باید گندم رو نظره امر میکنه که
همون نه همین امر آزمایشیست،
باید اگر هم نمیخواد دلش با باید بخونی که بیه زمین مردم
باید هر کنم هر دو آزمایشیست،
هر دو آزمایشیست
اجناده رو باید
یه حیث واحد برای هر
باید دیگه. پس جمعش ساده شد، جمعش میشد که اگر امر تکوینی جدی باشد و نهی تشریعی جدی باشد، جمعش مشکل، این نمیشه که در آن واحد هم امر تکوینی و هم نهی تشریعی جدی، این با هم دیگه جمع نمیشه همونجور که فرمودید.
دیگه جمع هر دو چیزی که
کجا؟ نه دیگه حال حق همینه که نتیجه این خواهد شد. بنابراین فرضی که داریم بگیم هر دوش آزمایشی نسبت به آدم و از ابراهیم، منتها در یک مورد خداوند متعال برنامش بر این بوده که اگر انجام نمیداد انجام بده، در یک مورد این که اگر انجام میخواست بدهد اون چه که امر شده جلوش بگیره، موردش از نظر نتیجه مختلفه، ولی این چنین است. پس اگر چنونچه امر و نهیی که گفتیم تکوینی تشریعی هر دوش جدی باشد جمعش مشکل جمع نمیشه.
حالا وقتی بعد منجر به تجربه نمیشه، خب الان
من
از کجا مطمئن میشم که این امر یا نهی
حالا اون نه
مراد جدی
ابدا داره؟ لذات امتحان مراش هم اینه که نمیدونه و بعد چون نمیدونه تا چه انتخاب کنه؟ تو من همینطوره، باید اینجور باشه.
اگه من اصلا امتحان نکردم میگم شاید
هیچی، بله خب وقتی امتحان نکرد میشه آسی دیگه، مثل همین جران هست آدم. حالا این بس توضیح میدم، الان تو صحبتم عرض کنم. بنابراین نتیجه این شد که امر و نهی تکوینی و تشریع در موردی که نهی یا امر تشریعیش جدی باشد نمی شود امر و نهی تکوینی و خلافش باشد، جمع نمی شود. اما اگر سنتونه جدی نبود امر و نهی تشریعی، امتحانی بود، ممکن است که اراده تکوینی مشیت تکوینی و خلافش باشد، مشکل دارد. امتحان امتحان جدی و امتحان جدی نه اینکه اون تحقق او
در همون حد که امتحان داره جدیه،
اون که مسئله نداره، اون تنازعش در وقتیست که در مورد تحققشه، و الا این دو از نظر جدی بودن امتحانش هم جدیست، ولی جدیست که نمیخواهد محقق بشه. وقتی مشکل دارد که خیر اینطوری نباشه مشکل داره، ولی که مشکل نخواهد داشت. اون وقت نتیجتا اینجور گفته میشه در ارتباط با تبیین حدیث، این میشه که مشیت خداوند بر عدم تحقق ذبح، مشیت حضرت حق بر عدم تحقق ذبح این تکوینی، نمیخواست که ذبح تحقق پیدا کنه. امر خدا به ذبح تشریعی، و حضرت ابراهیم که تصمیم اطاعت داشتن، تصمیم داشتن که انجام بدهن، میشوند مطیع و میشوند خلیل الله. و اما به خاطر این که این امر امتحانی بوده است و خداوند ارادهش بر عدم تحقق ذبح است، تکوینن مانع می شود خداوند متعال و ذبح هم تحقق پیدا نمی کند. امر به ذبح و لم یشع ذبح را تکوینن و به نتیجه تطابق نکرده انتخاب حضرت ابراهیم با اراده تکوینی حضرت حق، اراده تکوینی تحقق پیدا کرده و اراده حضرت ابراهیم تحقق پیدا نکرده، چون مخالف اراده تکوینی حضرت حق بوده، ولی مطیع بودن حضرت ابراهیم مشخص شده. در داستان حضرت آدم عکسه. این حرف بود که جلسه قبل گفتیم و بعد عبارت رو که ما هستیم تطبیقش بدیم، دقت بکنید تا وجه دیگری که در این حدیث گفته شده و به نظر میرسد که اون هم وجه مناسبی است به عرضتون برسد. وقتی اینجور شد که اواما رأیت انهو نها آدمه و زوجته ان یأکلا من الشجره، نه کرده که بخورن. و خب شاه ازالک یعنی به ارادی تکوینی. ولو لم یشع لم یعکلا، و اگر چنونچه خداوند نمیخواست که اینها بخورند، ولو لم یشع یعکلا، اگر چنونچه خداوند متعال نمیخواست، و خونا میخوردن، اگر یعنی اگر مخالفت کردن تو اراده کردن حضرت آدم یه بخوره، ولو لم یشع لم یعکلا ولو اکلا لغلبت مشیتهما مشیت الله. پس شاء الاکل، اگر نمیخواست اکل را نمیخوردن، یعنی اراده تکوینی حضرت هست، وقتی تعلق میگرفت به نخوردن نمیتوانستن بخورن، و اگر میخوردن با توجه به این که خداوند اراده علن خوردن کرده بود، غلبت مشیتشون بر مشیت خدا، ولو اکلا لغلبت مشیت هما مشیت الله. و امر ابراهیم به ذبح ابنه اسماعیل علیه السلام، و شاءً لا یذبح ولو لم یشأن لا یذبح، اگر خداوند نمیخواست که ذبح نکند بلکه میخواست که ذبح بشه، حضرت ابراهیم اگر نظر معصیت داشت و انجام میشد، غلبت مشیتش بر مشیت خدا، لغلبت مشیت ابراهیم مشیت الله عز و جل. این حاصل این وحی است که گفته شده، وحی که بله
خدا
اون رو خواهیم متعلقه اصلا اراده فهم میکنم متفاوته، یعنی در بحث
اراده تشریک
شما میتونیم
متعلقه اراده خدای
تعالی همین رفتنه حضرت ابراهیم به سمت این کاره، ولی اراده تشریک همینه که امر کرده این کار رو بکنم، ولی این امر امریست که اراده تشریک نیست، ولی اینه که انجام
نتویید چه ولی در خون ندید در رویا که خون ندیده بود، یعنی قصری نبوده.
بله این که حالا منطبق با رویا بوده بود مثلا
رهدیه حضرت شکار رو دیده همین قدم شده
اون که مشخصه. نه حالا منظور سوالی که ایشان کردن درسته که بله، یعنی مشیت پروردگار متعلقش عدم ذبح هست، امر تشریعی خداوند متعلقش ذبح هست، طبق نص تو قرآن اینجوریست دیگه. اون وقت جمع اینا چی میشه؟ یه وجه بود، حالا باز بعد خاصی توضیح بیشتر بدم. وجه دومی که حالا امشب براتون عرض میشه اینه که در ارتباط با این مسئله حدوداً 8 وجه مرحوم علامه مجلسی در مرآت به مناسبت حدیثی که در کافی هست 8 وجه گفتن
چه دندان
مراده؟
بله؟
بله عرض بکنم بلا بله عرض بودون که جلد 1 باب المشیت و الاراده صفحه 160 8 تا وجه از صفحه 158 و 157 شروع کردن. اون وقت گفتم یکی از اون وجه ها اینه، از سامن ما او معنا الیه فی الخبر السابق من المشیت به تبع. دقیقا میفرمایید وجه دیگه اینه که مشیت تکوینی پروردگار در مواردی که خودش مستقل و مستقیم کاری انجام میشه به مشیت تکوینی. گاهی است مشیت تکوینی است که دیگه تخلق نداره، ولی بر اساس خواست عبد. یعنی عبد یه چیزی میخواد، حالا که خواست خدا میفرماد حتما انجام بشه مشیت تکوینی بر اساس خواست عبد. لذا تعبیر میشه که مشیت تبعی. حالا اینجا آدم نهی شده است از اکل، نه آدم عن الاکل، ولی به سوء اختیار خودش، حالا این تعبیر اگر تون باشه، ولی حضرت آدم، جناب آدم، علی نبینا و آله علیه السلام، به اختیاری که داشتن اختیار عقل کردن، بایی که نه شدن. خب حالا که ایشان اختیار عقل کرد، شاه خدا که همین عقل انجام بشه به مشیت تکوینی، یعنی حالا که ایشان خودش خواسته که عقل انجام بشه، خداوند چی؟ بر اساس خواست او اراده تکوینی کرد که اگر خدا اراده نمی کرد انجام نمی شد، باید خدا اراده کنه. وقتی که اون خواست، یعنی باید خدا اراده کنه تا انجام بگیره، این باید معناش این بود. نتیجتاً اراده پروردگار، اراده تکوینی حضرت حق در ارتباط با انتخاب عبد تحقق پیدا میکنه. عبد به اختیار خودش طاعت یا معصیت رو انتخاب میکنه. چون طاعت را انتخاب کرده، مشیت خدا هم تعلق میگیرد که عملی که انتخاب کرده انجام بشه. گاهی معصیت رو انتخاب کرده عبد، خداوند متعال مشیت تکوینیش تعلق میگیرد که حالا که این معصیت رو اراده کرده است، همین معصیت انجام بشه. چون گاهی هم تفضل میکنه یا خور ما نمیشه به تفضل خودش. بنابراین مشیت دوم که گفته شده، نها عن الاکل، دیگه حالا با نقل معنی حدیث، نها عن الاکل و شاء ان یاکل، ای شاء بعد ان بس اراد آدم الاکل الاسیان، یعنی بعد از اینکه از آدم انتخاب کرده است عقل را، خداوند متعال هم به اراده تکوینیش همون را محقق می سازه. چون اگر حتی بخواد محقق بشه، بس جز با اراده خدا محقق نمیشه، خدا با اراده کنه. در ارتباط با حضرت ابراهیم عکس شده، یعنی خداوند متعال خیر، اونی که حضرت ابراهیم میخواست اون را اراده نکرد به اراده تکوینیش، اراده کرد عدم زیبرا، مورد از این جهت متفاوت بشه. ولی مشیت در هر دو مورد، مشیت تکوینی یک جا تابع مشیت و اراده عبد می شود، یک مورد هم مشیت تکوینی مخالف اراده عبد می شه. اما اونجایی که مخالف اراده عبد می شود، هیچ جا اونچنان نیست که یعنی عبد را به اجبار به معصیت بکشاند. خیر، ولذا این تعبیر اون وقت میشه که گفته بشه که مشیت، مشیت طبعی است در ارتباط با انتخاب عبد. اون وقت چی میشه عبارت اینجا؟ نها خداوند متعال آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره، همون نهیه که امر و نهیه که می شود تشریعی. و هو شاء ذلك، شاء ذلك یعنی بعد ان شاء العبد کذا.
چون میگیم بعد
تو همون وقت حالا همین وجه دوم، خب اینه که حالا اون مسئله آخرش که بگیم، حالا چون خدا میدانست که عبد چنین انتخاب میکنه، از اول چنین خواست، اون مشکل نداره. ولی میخوام بگیم این که خداوند چنین خواسته است با توجه به انتخاب عبد بوده، این عبارت سالمتر، با توجه به انتخاب عبد بوده. و شاء ذلك ولو لم یشاء لم یأکلا، که اگر چنون چه خداوند متعال نمیخواست، یعنی هر چیزی که حاضرش به تحقق پیدا کنه باید به مشیت خدا تحقق پیدا کنه، اگر خدا نمیخواست عقل انجام نمیشد. ولو لم یشاء لم یأکلا، ولی اگر چنانچه خداوند متعال این مشیتش تعلق بگیرد و آدم بر خلافش عمل بکنه، لغلبت مشیت آدم بر مشیت پروردگار. ولو اکلا لغلبت مشیت هما مشیت الله. در ارتباط با هسته ابراهیم گفتیم که مسئله عکسه، یعنی هسته ابراهیم ارادهشون بر اطاعت شده، مشیت خدا بر این بوده که اون چه امر کرده انجام نشود و نگذاشتم که انجام بشه، مسئله ام نداره. و امر ابراهیم به ذبح ابنه اسماعیل و شاء الله یذبحه ولو لم یشاء الله یذبحه، اما اگر چنانچه خدا نمیخواست که ذبح بشه و حضرت ابراهیم اون وقت میخواست که ذبح بشه و ذبح هم میشد، غلبه میکرد اراده حضرت اسماعیل ابراهیم بر اراده خدا. ولو لم یشاء الله یذبحه لغلبت مشیت ابراهیم مشیت الله عز وجل. این وجه دومی است که مرحوم علامه گفتن و مرحوم آقای طباطبایی هم در کافی که این حدیث آمده همین رو گفتن، یعنی همین رو به اصطلاح از بین وجود که هست ترجیح دادن که مشیت تکوینی پروردگار این مشیتی که بعد آمده تکوینی است. امر نهایی که در حضرت آدم آمده تشریع، امری که در حضرت ابراهیم آمده اونم تشریع، نهایی که و شائعی که در ارتباط با حضرت ابراهیم و شائعی که در ارتباط با حضرت آدم هست، هر دوش تکوینی است. با این توضیح که
بچه صحیحیه، چرا چون اراده خدا شد مترتب بر اراده بنده، اراده تکوینی
نگیری نداره. این اتفاقا خیلی وقتا این حق مشکل رو حل میکنه. نه اون وقت است که اساسا اراده های در موارد این جور بشه مشکل نداره که خداوند متعال میداند که این بندهش تصمیم جدی بر طاعت داره، چیکار میکنه؟ وقت در ارتباط با او به مشیت فکرونیش لطفش میکنه.
هر کسی بود این وحش نشد متعصد
نه این وحش دیگه چگه بداره؟ اراده تکوینی خداست دیگه، اراده تکوینی خدا در مواردی بر اساس خاص عبدشه. یعنی در آیه تطهیر چی میگه؟ میگه من نمایی رو دلاله یا طبعن کن بر رئیس احل البید و یه تحرکم تطهیرا. این اراده تکوینی است بر اساس چی؟ بر اساس علم خدا به این که این شخصیت ها تصمیم بهترین عبادت رو دارن، بهترین طاعت رو دارن. علم کذا فاراد الله کذا به اراده تکوینی. اللهم صلی الله